نگین سامر را. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو. ویژه برنامه نگین سامرا رو میشنوید به مناسبت شهادت امام هادی علیه السلام. این روز شریف رو خدمت همه شما عزیزان و همه محبان اون حضرت تسلیت عرض میکنیم. با ما همراه باشید تا در خدمت کارشناسان محترم برنامه به سیره و زندگی و شخصیت امام هادی علیه السلام بپردازیم. همراهان گرامی، ویژه برنامه نگین سامرا رو از رادیو گفتگو تقدیمتون می‌کنیم. در استودیو در خدمت کارشناسان محترم برنامه هستیم. جناب آقای دکتر رمضان محمدی، مدیر گروه تاریخ و عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، و همچنین جناب آقای دکتر حمید رضا مطهری، عضو هیئت علمی و رئیس پژوهشکده تاریخ پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی هستیم. عرض سلام خدمت شما جناب آقای دکتر محمدی و سپاسگزارم از حضورتون. عرض تسلیت دارم این ایام رو خدمتشون.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم به نوبه خودم تسلیت و تعزیت عرض میکنم.
انشاءالله تعجیل در فرج آقا ولی عصر و پیروزی اسلام بر دشمنان اسلام انشاءالله باشه.
انشاءالله که خداوند دعای شما رو در حق همه ما مستجاب بفرماید. خدمت شما هم سلام عرض میکنیم جناب آقای دکتر مطهری و سپاسگزاریم از حضورتون در استودیو رادیو گفتگو. عرض تسلیت دارم این ایام رو خدمتشون.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم ضمن عرض سلام خدمت همه شنوندگان عزیز و ارجمند و همکاران محترمتون در خدمت شما هستیم.
در آغاز برنامه با توجه به اینکه ما عنوان برنامه رو هم نگین سامرا گذاشتیم، ببینیم که چرا امام هادی علیه السلام با توجه به اینکه در ابتدا سامرا نبودن و بعداً احضار شدن به سامرا، چرا ایشون به سامرا احضار شدن و چه برخوردی خلفای عباسی با امام هادی علیه السلام داشتن و مواجهه امام هادی علیه السلام با خلفای زمان خودش چگونه بود؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در ارتباط با چگونگی مواجهه خلفای عباسی با امام هادی علیه السلام، خب باید به این نکته اشاره کنیم که امام هادی علیه السلام دومین امامی هستند که در سنین کودکی به امامت میرسند. در واقع زمانی که پدر بزرگوارشون یعنی حضرت امام جواد علیه السلام به شهادت رسیدند، امام هادی علیه السلام در سنین کودکی بودند. اما این مسئله برای جامعهش یه تا حدود زیادی حل شده بود و برعکس دوران امام جواد علیه السلام دیگه جامعهش با مشکلی در بحث بحران امامت و جانشینی مواجه نشد. مستظر هستند شنوندگان عزیز و ارجمند که امام جواد علیه السلام وقتی که به امامت رسیدن، یعنی پس از شهادت حضرت امام رضا علیه السلام، جامعهش با یک بحران مواجه شد و اون هم این که به یک باره با یک در واقع امامی مواجه شدن، رهبری مواجه شدن که برخلاف ائمه پیشین در سنین کودکی به امامت رسیده بود و خب برای خیلی از افراد این به راحتی قابل پذیرش نبود و بحرانهایی رو به وجود آورد که با درایت و رهبری امام علیه السلام و برخی از بزرگان شیعه این مشکل برطرف شد و پس از مدتی جامعه شیعه در واقع سر و سامان گرفت و رهبری و هدایت امام رو پذیرفتند. بله. اما در ارتباط با دوران امام هادی، چون این مسئله به نوعی در دوران امام جواد حل شده بود، این مشکل چندانی برای جامعه پیش نیامد برای جامعه شیعه. بنابراین برخی از افراد و شخصیت‌های شیعی و از دانشمندان پیشین امثال شیخ مفید به این نکته تصریح دارن که کسی مدعی امامت در برابر امام هادی علیه السلام نبود، با اینکه امام در سن کودکی به امامت رسیدن، ولی کسی مدعی امامت نبود.
بله.
و جامعه در واقع به یک اجماع برای امامت امام هادی علیه السلام رسیده بودند.
حتی اما اون یعنی انقلابی که در زمان امام جواد علیه السلام بود برای امام هادی
وجود
پیش نیامد.
نه. این سخنان در مورد امام هادی علیه السلام پیش نمید، چون این مشکل برطرف شده بود و در واقع جامعه کنه جامعه شیعه اون بحران رو در دوره قبل پشت سر گذاشته بود و دیگه وقتی که نوبت به امامت امام هادی علیه السلام رسید با چنین مشکلی مواجه نشد. ولی زرز کن برخی از بزرگان شیعه مثل امثال شیخ مفید ادعای به نوعی اجماع کردن بر امامت امام هادی و این به هر حال یکی از عجایب جامعه اسلامی هست و در واقع یکی از مهمترین نکاتی است که قابل توجه است که جامعه شیعه بدون هیچ گونه انقلتی، بدون هیچ گونه اشکالی، رهبری و امامت امام جواد رو در سن کودکی پذیرفتند.
در واقع یک بار جامعه اون چالش‌های زمان امام جواد رو تجربه کرده بود، اون ناباوری امامت در زمان کودکی رو به باور رسونده بود و در واقع امام هادی از این ثمره این تجربه استفاده کرد.
در واقع ثمره اون تجربه به عصر امام هادی منتقل شد. و یک نکته هم که البته لازم است مورد توجه قرار بگیره، در برابر امام هادی کسی مدعی امامت نبود، یا گروه‌های دیگر، در واقع افراد دیگر مدعی امامت نبودند.
بله.
اما در ارتباط با خلفا، خب می‌دونیم که امام هادی علیه السلام با چند نفر از خلفای عباسی همزمان هستند که از دوران معتصم شروع میشه، اما سرسخت‌ترین اونها دوران متوکل هست که عرض میکنم خدمتتون.
بله.
در دوران معتصم، خب معتصم فکر میکنه که امام هادی علیه السلام یک کودکه، یعنی امام هادی رو به چشم یک کودک نگاه میکنه و تلاش میکنه برای او یک در واقع معلمی تعیین کنه که این معلم امام رو آموزش بده.
بله.
و امام رو تعلیم بده. به معتصم به خیال خودش میخواد امام رو به گونه‌ای که خودش میخواد پرورش بده، که بعدها معلمی که برای امام هادی علیه السلام تعیین شده خودش میشه یکی از مریدان و شاگردان امام هادی علیه السلام. و این وضعیتی که در دوران متوکل وجود داره،
در واقع در کنار این پرورش دادن امام هادی و به زعم خودش در واقع معلم قرار دادن برای او، میخواد با انتساب خودش هم که چون عباسیان خودشون رو منتسب به بر حال پیامبر و اهل بیت میدونستن، این انتساب رو در واقع پررنگ‌تر کنه.
ببین هم انتساب رو، ولی نکته مهمی که معتصم به دنبالش هست اینه که یک رویه رو میخواد در پیش بگیره که امام هادی مطابق با فکر و سلیقه او پرورش پیدا کنه، چون فکر میکنه یک کودکه، در واقع امام هادی رو یک بچه میبینه مثل بچه‌های دیگر،
معرفت به جایگاه ولایت و امامت نداره،
این معرفت رو قطعاً نداره، و لذا فردی رو به عنوان معلم امام انتخاب میکنه به نام جنیدی، ظاهرا اگر اشتباه نکنم، که این فرد در واقع به دشمنی با اهل بیت اصلا معروفه.
بله.
میخواد طوری پرورش پیدا کنه امام هادی علیه السلام که مطابق با رویه و فکر و سلیقه معتصم باشه. اما بعد از مدتی این فردی که به عنوان معلم برای امام هادی علیه السلام معین شده، خودش میشه جزء مریدان امام هادی علیه السلام. در دوره واسق نکته خاصی رو نداریم، اما میرسیم به دوره متوکل. دوران متوکل اوضاع و شرایط زمانه به کلی متفاوت میشه، یعنی در واقع هم از جهت سیاسی شرایط تغییر میکنه، هم از جهت فرهنگی شرایط تغییر میکنه. از جهت سیاسی شرایط تغییر میکنه چون تا این زمان خلفای عباسی همه کاری دربار حکومت بودند.
بله.
یعنی همه اقدامات رو خود خلفای عباسی از تعیین جانشین گرفته تا رتق و فتق امور حکومتی همه در اختیار خود خلفا بود. کسی جرأت عرض اندام در برابر خلفا رو نداشت.
بله.
اما وقتی که میرسیم به دوره متوکل بعد از مرگ واسق، چون واسق جانشین برای خودش تعیین نکرد، یک گروهی از قبل در دربار حکومت عباسی به نوعی رشد کرده بودند، از دوره معتصم به صورت مشخص گروه تازه واردی در دربار خلافت به نام ترکان. این ترک‌هایی که از مناطق شرق ماوراءالنهر اومده بودند به تدریج قدرت گرفتند و قدرتگیری اینها در دربار حکومت سبب شد که توازن قدرت در دستگاه خلافت عباسی به هم بخوره.
بله.
و لذا به نوعی خاندان عباسی قدرتشون از دست دادن، چون اینها اومدن بر خلافت مستقر شدن و حتی جانشین برای واسق تعیین کردن. فرزند واسق و یکی دیگر از در واقع برادران او به نام احمد ابن معتصم، اینها کاندیدای خلافت شدن. در حالی که خاندان عباسی از فرزند واسق حمایت میکردند، ترکان که نیروی نظامی دربار خلافت عباسی رو در اختیار داشتن، از احمد ابن معتصم حمایت کردند و موفق شدن او را به عنوان خلیفه به تخت حکومت بنشانند و به او لقب المتوکل علی الله را دادند.
در واقع یه جورایی پادشاهی و خلافت در اون زمان نوعی ویترین و دکور شد و نوعی تقدس فقط داشت و ترکان در واقع قدرت اصلی رو
از این زمان به بعد. بله. از این زمان به بعد قطعا به همین شکل شد. بله.
بسیار عالی، تشکر می‌کنم از شما جناب آقای مطهری. جناب آقای دکتر محمدی، خدمت شما باشیم. همین وضعیت سیاسی عصر امام رو و مشکلات زمان امام هادی علیه السلام رو که جناب آقای دکتر مطهری هم اشاره بهش داشتن، حضرت عالی اگر نکته‌ای هست این زمینه تشریح بیشتری بفرمایید.
جدا عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان. من در تکمیل فرمایشات های دکتر مطهری عرض می‌کنم که این ما وضعیت سیاسی زمان علیه السلام قطعا یکسان نبوده، ما در اوائل دوره عباسی خب یه فراغ بالی برای اهل بیت علیهم السلام میبینیم.
بله.
این انتقال قدرت که امویان رفتن عباسیان میان، یه فضای باز سیاسی برای اهل بیت پیدا میشه و امام صادق علیه السلام از این فضای باز استفاده میکنه. لذا خیلی از مسائل دینی تشیع در همین زمان تبیین میشه. به همین جهت هم گاهی اوقات مذهب تشیع رو انتساب به امام صادق علیه السلام میکنن. یه فرصت خیلی خوبی پیش اومد.
بله.
بعد از امام صادق علیه السلام، یعنی در دوره منصور تقریبا، به خاطر قیام علویان اوضاع بر شیعیان علوی و همینطور بر ائمه علیهم السلام خیلی سخت شد. ما گاهی اوقات که نه، همیشه همینطوری بوده. وقتی که به رهبران الهی مردم یا حالا بدنه عمومی تشیع گوش نکردن، همیشه دچار ضرر و زیان شدیم. قیام های علوی خب در راستای خواست ائمه علیهم السلام نبوده خیلی از این قیام ها.
بله.
ازا خود شیعه جامعه مسلمان ها از این ناحیه هم خیلی آسیب دیدن. این فضای باز سیاسی به خاطر قیام های علوی خیلی تنگتر شد. یعنی دیگه ائمه علیهم السلام فرصت این که تبیین کنن و مسائل دینی و مسائل اجتماعی، طبیعتا ما قائل به عصمت امام هستیم، یعنی این که درکشون از امورات یه درک واقعیه، درکشون خطا ناپذیره، چی در مسائل فرهنگی، چی در مسائل اقتصادی، چی در مسائل سیاسی.
بله.
هم اندیشه سیاسی دارن، هم مواضع سیاسی دارن، هم اندیشه های سیاسی اهل بیت، هم مواضع سیاسی اهل بیت خطا ناپذیره، به خاطر اینکه درکشون از امورات درک واقعیه. به همین خاطر هم میگیم امام معصومه، هم علم داره هم معصومه. لذا اگر یک جاهایی اهل بیت علیهم السلام نتونستن و نشده حرف بزنن، اندیشه های سیاسیشون، اندیشه های اقتصادیشون، حتی ما اندیشه های اقتصادی خیلی عجیبی از اهل بیت علیهم السلام سراغ داریم،
خصوصا از امام هادی علیه السلام
و از امام هادی علیه السلام. بله، همینطوریه.
بله.
بعد اینا یکسان نبوده در زمانه تازم بعد از یعنی منصور. اوضاع خوب در زمان هارون رشید خیلی اوضاع بدیه، ولی امام کاظم علیه السلام می‌بینیم که در بخش اول از زندگانی خودش به خاطر اینکه فضای مناسبی نیست خیلی حرف نمی‌زنه، ولی وقتی که شیعه رشد پیدا می‌کنه، نشانه‌های رشد شیعه هم وجود قیام هاست، وجود سرازی شدن وجوهات به دربار امام کاظم علیه السلامه.
بله.
وقتی که شیعه رشدی پیدا می‌کنه، امام کاظم علیه السلام شمشیر از رو می‌بنده، یعنی هیچ کوتاه نمیاد، حرفا رو میزنه. نظام مأمون ناچار میشه امام رضا علیه السلام، نه اینکه به علاقه به امام رضا علیه السلام داره، بلکه ناچار میشه به خاطر رشد شیعه، به خاطر اینکه شیعه رو آرام بکنه، امام رضا علیه السلام رو از خراسان، از مدینه برمی‌داره میاره مر.
بله.
از این زمان به بعد فضای باز سیاسی یه مقداری باز برای شیعه و تشیع اینا پیدا میشه. نظام ما بیشترین رشد تشیع در خود خراسان، اطراف خراسان، که مثلا ما بیهق در زمان امام رضا علیه السلام یه منطقه سنی کاملا علمای درجه یکی از اهل سنت اینام تو بیهق وجود دارن،
که حتی همون حدیث سلسله تو ذهب رو علمای بزرگ اهل سنت نقل میکنن.
بله، اونا نقل میکنن، مالکی نقل میکنن، تو با تفاوتی که حالا اون انا به شرط ها و شروط ها و انا من شروط ها رو مثلا مالکی نقل میکنه، مثلا باقی مالکی توی کتاب خودش نقل نمی کنه. بعد از این تا دوره امام جواد علیه السلام باز یه کمی فضای سیاسی مناسبی وجود داره، اما بعد از امام جواد علیه السلام که بلافاصله بعد امام، یعنی مرگ مأمون، معتصم میاد که یه شخصیت نظامیه، کاملا یه شخصیت نظامیه.
بله.
برمیگرده به دوره قبل از مأمون، یعنی اون افکاری که عباسیان داشتن، هارون و بالاخره قبل از اینا برمیگرده. لذا اوضاع بر امام جواد علیه السلام تو اواخر عمر مبارک امام جواد سخت میشه.
بله.
بعد از امام جواد علیه السلام امام هادی که میاد، خب هم امام هادی علیه السلام در مدینه نیست، یعنی بنی هاشم نیستن، اون شیعانی که اطراف امام بودن اونا نیستن، هم در سن طفولیت به امام رسیده، اینا مشکلات امام هادی علیه السلامه،
که خود برخی از شیعیان هم در واقع.
بله، درسته. آقای دکتر فرمودن که تقریبا خیلی مقاومت در مقابل امام هادی نیست، ولی بازم بالاخره سوء استفاده های دستگاه خلافت این مسئله انجام میده.
بله.
لذا اینا بعد از معتصم متوکل میاد، که متوکل یک شخصیت کاملا یعنی نظامیه و دشمن سرسخت اهل بیت علیهم السلامه. یعنی ما این فراز نشیب های سیاسی در دوره ائمه علیهم السلام وجود داشته، ولی یه مسئله در تمام این دورها مسلم بوده.
بله.
که اینها از اهل بیت یعنی ائمه غفلت نمی کردن، مواظبت می کردن و سختگیری بسیار زیادی بر ائمه علیهم السلام داشتن. این امر مسلمیه.
بله.
و متوکل که اومده این به لحاظ شخصیتی آدمیه که خیلی دشمنی با امیرالمومنین علیه السلام داره. حالا مثلا خلفای دیگه مثل منصور، مثل هارون رشید، اینا در ظاهر یک حرمتی برای امیرالمومنین علیه السلام قائل بودن، با امام موسی کاظم مخالف بودن، ولی با امیرالمومنین علیه السلام میگفتن که بالاخره این مشکلی نداشتن. ولی متوکل وقتی که میاد با شخص خود امیرالمومنین علیه السلام دشمنی عجیبی داره،
حتی حرم برخی از اهل بیت رو تخریب میکنه
دو مرتبه. حالا این به لحاظ اون فکر سلفی که در همون زمانم بوده دقیقا، حالا این عادت نمیشه خیلی ثابت کرد، ولی من از اساتید خودم شنیدم و خودم به این مسئله تقریبا توجه داشتم که دو مرتبه قبر مطهر آقا امام حسین علیه السلام در همون دوره متوکل بالاخره شخم زده میشه. این دو مرتبه هم وقتیه که تقریبا احمد بن حنبل دیداری با خود متوکل داره، یعنی معلوم میشه علاوه بر اون
افکار سلفی دشمنی
که اینا با اهل بیت دارن متوکل و اینا، یه افکار سلفی هم در ذهن متوکل و اینا ایجاد میشه، لذا میره سراغ خراب کردن قبر آقا امام حسین علیه السلام که الان ما میبینیم تو جهان اسلام هم این افکار همون افکاره که وهابیت دارن قبور ائمه علیهم السلام رو در جاهای مختلف تخریب میکنن،
وهابیتی که خودشون رو منتسب به احمد بن حنبل میدونن،
بله،
میگن ما حنبلی هستیم.
بله، یعنی افکار سلفی همینه، یه افکار سلفی اینجوری وجود داره. البته مسائل خوبی هم مطرح کردن. من احمد بن حنبل این خلافت امیرالمومنین علیه السلام رو اولین بار ابن حنبل نقل میکنه، یعنی مطرح میکنه، ولی خب این افکار سلفی هم وجود داشته که اینا افکار خطرناکی بوده.
بله.
حالا ما مثلا بگیم اگر بنا بشه تو جهان اسلام توی معارف دینی ما مثلا یک کسی جایگاه داشته باشه، قرب و منزلتی نسبت پیغمبر داشته باشه، از امام حسین بالاتر ما دیگه نداریم.
بله.
یعنی بنا باشه اسلامی که در اون اسلام امام حسین قبر شراب بشه، به امام حسین توهین بشه، به امیرالمومنین توهین بشه، اسلام کجاست؟ اسلامه چه اسلامی این که در اون اسلام به امام حسین علیه السلام توهین میشه؟
بله.
ازا این فضای باز سیاسی در دوره امام هادی علیه السلام این مقدار تنگتر شد، به دو جهت، به جهت این افکار سلفی که در دستگاه خلافت اینا رخ داد پیدا شد، یعنی رسوخ کرد، یکم به لحاظ اون دشمنی ذاتی که خود متوکل نسبت به اصل مسئله امامت یعنی امیرالمومنین علیه السلام داره، یعنی نه تنها به سایر اهل بیت بلکه نسبت به امیرالمومنین که سایر خلفا نسبت به این انقدر حساس نبودن.
بله.
لذا یه مشکلات خاص اینجوری در دوره امام هادی علیه السلام وجود داشته که ائمه علیهم السلام به نظر من توی دو تا مسئله یعنی توجه داشتن. کل ائمه علیهم السلام امام هادی علیه السلام همینه.
بله.
عرض کردم اینا کوچیک و بزرگ ندارن، وقتی که بنا باشه این حجت خدا باشه، خداوند متعال علم و عصمت با هم به اینها داده باشه، دیگه کوچیک و بزرگ اینا فرق نمی کنه. اینا واقعا عرض کردم درکشون از امورات اینا چی در دوران کودکیشون چی در دوران بزرگیشون از اموراتونه درک واقعیه، فرق نمی کنه امام جواد 8 سال باشه یا 50 سالش باشه، اینا هیچ تفاوتی نمی کنه. لذا دو تا نکته امام هادی علیه السلام با اینکه در سن صغر به امامت هم رسیده حواسش بوده، یکی اینکه از اون مواضع اصولی که شیعه و تشیع و یعنی در واقع اصل اسلام هست اینا هیچ موقع کوتاه نیومدن.
بله.
و مورد دوم اینه که به اقتضای زمانی که بودن به اقتضای اون زمان دستورات صادر میکردن، حرکت میکردن، اندیشه های خودشون رو بروز میدادن. لذا این اولین مشکل امام هادی علیه السلام دوره متوکل بود. حالا مشکلات دیگه هم داره که انشالله توی ادامه مباحث بهش بپردازیم.
انشالله. تشکر میکنم از شما جناب آقای دکتر محمدی. عزیزان شنونده ویژه برنامه نگین سامرا رو از رادیو گفتگو میشنوید، همچنان با ما همراه باشید.
چشمم ره گریه وا شد، چه شور و بساطی به پا شد، به یاد عزیزان زهرا دلم راهی سامرا شد. عجب سامرای غریبی حریمش به رتبه رفیع است، به سوزد دل گریه کنها که قدری شبیه بقیه از این داغ عزما زند نال زهرا
جناب آقای دکتر مطهری، خدمت شما هستیم. همچنان در مورد وضعیت زمان امام هادی علیه السلام صحبت شد، وضعیت سیاسی و مشکلات سر راه امام. به نظر میرسه که امام در اون دوران به فرموده جناب آقای دکتر محمدی به اقتضاعات زمان وارد یک سری فعالیت هایی شدن که به هر حال به منصب امامتشون هم مربوط میشد، فعالیت های علمی، فعالیت های فرهنگی که لازمه کار امام بود. و معروف هست که وقتی که امام رو به سامر را می بردن، امام جوری تنظیم کردن مسیر رو و زمان رو و درخواست کردن که مثلا از این مسیری که درخواست می کنن ببرندشون تا به حرم امیرالمومنین برسن در روز عید قدیر، و در روز عید قدیر زیارت قدیریه رو خوندن که معروف شد و الان در مفاتیح الجنان هست و مردم در روز عید قدیر اون زیارت رو میخوانند و زیارت بسیار پرمغزی هست. همچنین زیارت جامعه کبیره که از امام هادی علیه السلام نقل شده و سعی کردن که جایگاه امامت رو تبیین کنند. ولی یک نگاهی حالا به این زیارت ها، به خصوص حالا زیارت قدیریه، نشون میده که بسیار هم از بیان اون معارف عمیق مربوط به ولایت و امامت امام در تنگنا بودن، گویا که بیشتر سعی کردن از آیات قرآن استفاده کنن به خصوص در زیارت قدیریه. و این همون اقتضاعاتی است که جناب آقای دکتر محمدی هم فرمودن که در فعالیت‌های فرهنگیشون استفاده می‌کردن. ما می‌خوایم بیشتر با چگونگی مواجهه امام با وضعیت فرهنگی جامعه، وضعیت فکری و اندیشه‌ای جامعه و با گروه‌های فکری و فرهنگی جامعه آشنا بشیم. چگونگی این مواجهه امام رو برای شنوندگان عزیز بیشتر توضیح بفرمایید.
بله، خدمتتون عرض کنم که به نکته دقیقی جناب استاد محمدی اشاره فرمودن و اینکه ائمه علیهم السلام با توجه به اقتضاعات زمان، در واقع با توجه به شرایط و وضعیت زمانی و مکانی حرکت می‌کردن، یعنی حرکت ائمه، رفتار ائمه در واقع متناسب بود با شرایط زمان و مکانی که درش حضور داشتن و حتی مخاطبانی که در کنار امام علیه السلام بودند.
بله،
و این در زندگی تمام ائمه علیهم السلام دیده میشه. من برای تبیین همین اوضاع و شرایط زمانه در ادامه مطالبی که قبلا خدمتتون عرض کردم که یک مقدارش فکر میکنم موند، عرض کنم خدمتتون، این رو کامل کنم و بعد نکته‌ای که حضرت عالی فرمودید رو بهش اشاره کنم. اگر خاطرتون باشه اشاره کردم که شرایط زمان امام هادی علیه السلام از جهت سیاسی و فرهنگی متفاوت شد، به ویژه از دوران متوکل به بعد، که از جهت سیاسی شو عرض کردم در واقع کلن وضعیت خلافت عباسی تغییر کرد، یعنی یک گروهی بر سر کار اومدن که خیلی هم آشنایی با تعالیم اسلامی به معنی دقیق کلمه نداشتن، حتی این در واقع میتونیم بگیم که از دستگاه خلافت عباسی خیلی عقب‌تر بودند.
بله،
این از جهت سیاسی. اما دوره متوکل یه دوره در واقع وضعیت بسیار متفاوت و شدیدتری بود از جهت سیاسی برای ائمه، به جهت اینکه همونطوری که جناب دکتر محمدی اشاره کردن، شرایط دوران متوکل با دوره خلفای قبلی به کلی متفاوت شد، به جهت اینکه متوکل برعکس خلفای قبلی یک عناد ویژه‌ای نسبت به اهل بیت و به خصوص حضرت امیر داشت که حتی در مجالس جشن و سرور یا در مجالس لهو و لعب، مجالس سرگرمی که داشت متوکل، افرادی در دربار متوکل بودند که برخی از بزرگانش یا حتی حضرت امیر رو به سخره می‌گرفتند و در واقع متوکل از این جریان لذت می‌برد، به گونه‌ای که حتی مورد اعتراض فرزندش قرار گرفت.
بله،
یعنی حتی منتصر که ولیعهد او بود و جانشین او شد، در مجالس مختلف متوکل به او اعتراض می‌کرد که تو نباید اجازه بدی که افرادی امیرالمؤمنین رو به سخره بگیرند یا به امیرالمؤمنین اهانت کنند.
و گویا کشته شدنش به دست بسر هم بی ارتباط با این قضیه نبوده.
برخی این رو میگن، ولی خب شاید از به اصطلاح مستند تاریخی نشه این رو اثبات کرد، ولی این در برخی از گزارش‌ها به هر حال وجود داره. به هر حال اون چیزی که مشخص هست اینه که منتصر معترض به این رفتار پدرش متوکل بود. این از جهت سیاسی که نمونش هم اشاره کردن آقای محمدی، که در واقع ما در این مقطع شاهد دو بار تخریب قبر مطهر امام حسین علیه السلام هستیم و حتی این که متوکل افرادی رو مأمور کرده بود، گماشته بود که اجازه ندهد کسانی برن برای زیارت قبر امام حسین علیه السلام. اما نکته ای که شاید مهمتر از این باشه، بحث تحول فرهنگی یا تغییر رویکرد فرهنگی خلفا در این دوره است.
بله.
ببین، ما تا زمان واثق جریان اعتزال رو در اوج می‌بینیم، یعنی جریان اعتزالی که از اواخر عصر امویان یا از اوایل قرن دوم در واقع در بصره شروع شد و بعد به کوفه منتقل شد و بعد از کوفه بعد از اینکه بغداد ساخته شد، در واقع اون وضعیت ترکیب جمعیتی و حتی ترکیب فرهنگی کوفه به بغداد منتقل شد و بعد طبیعتاً جریان اعتزال هم به کوفه و از اونجا به بغداد و در نتیجه حمایت برخی از خلفا اوج گرفت به یک بار جریان اعتزال و به صورت مشخص با حمایت برخی از خلفا مانند مأمون عباسی، چون مأمون خودش دست پرورده این مکتب بود.
بله.
لذا مکتب اعتزال اوج گرفت و اوجگیری مکتب اعتزال سبب شد که اینا حتی در رفتار سیاسیشون هم این رو در واقع دخالت بدن و دخیل بدونن. و بعد دوره معتصم از جهت فرهنگی خیلی تفاوتی ادامه دهنده راه مأمون بود، با اینکه از جهت فرهنگی از جهت علمی خودش شخصیت خیلی مطرحی نبود، اما واثق باز هم یه شخصیت علمی بود و باز همچنان ادامه دهنده راه مأمون، حتی معروف بود به مأمون صغیر واثق. منتها نکته مهم اینه که در این مقطع زمانی ما شاهد اوجگیری جریان اعتزال، و اینو عرضم که جریان اعتزال یک جریان عقلگرا بود و شاید این عقلگرایی سبب شد که به تدریج به تشیع نزدیک بشه و لذا برخی از افراد درباره مأمون حتی ادعای تشیع کردند. مأمون پرورش یافته این مکتب بود، مکتب اعتزال بود در واقع.
بله، از جهت اینکه حالا عقلی بودن اعتزال شبیه بشی است،
چون از جهت روش عقلی و منهج عقلگرایانه این جریان اعتزال یک شباهت هایی به تشیع یا قرابت هایی به تشیع دارد، لذا
یا عدلیه بودن اونها.
بله، مثلا توی برخی از موارد یه شباهت هایی وجود داره، برخی اومدن مأمون رو گفتن که مأمون چیه بوده، ولی اینجوری نبوده قطعا.
بله.
درسترش اینه که مأمون یک فرد معتزلی بوده. طبیعتاً در این دوره اهل حدیث سرکوب شدن، اما وقتی که به دوره متوکل میرسیم، بنابراین در دوره امام هادی علیه السلام ما دو جریان متفاوت داریم، یک جریان عقلگرای اعتزالی که از دوره معتصم، یعنی دوره امامت امام هادی علیه السلام رو که در نظر بگیریم از دوره معتصم وجود داره تا میرسه به عصر متوکل.
بله.
طبیعتاً از قبل شروع شده تا دوره متوکل وجود داره، اما وقتی که متوکل به قدرت میرسه وضعیت به کلی متفاوت میشه. متفاوت از این جهت که هم شرایط سیاسی رو که خدمتتون عرض کردم، جهت فرهنگی هم متوکل نه تنها حمایتی از جریان اعتزال و معتزله نمی کند، بلکه برعکس به سرکوب اونها میپردازد و میاد روی میاره به سمت اهل حدیث و اهل حدیث رو در واقع برجسته میکنه و
امثال احمد ابن حنبل.
بله، ولذا احمد ابن حنبلی که در دوره مثلا واثق حتی مورد شکنجه و آزار قرار گرفته و حتی گفته شده که شکنجه شده و شلاق خورده به خاطر اینکه اعتراف نکرد به عقاید و باورهای جریان اعتزال در مورد قرآن، چون معتزله میگفتم قرآن مخلوقه.
بله.
و هر کسی رو که این باور رو قبول نداشت این رو به شدت سرکوب میکردن و مورد اذیت و آزار قرار میدادن و احمد ابن حنبل هم در این راستا مورد آزار قرار گرفت.
بله.
اما دوره متوکل جریان کلا عوض شد، لذا اهل حدیث و رهبر اونها احمد ابن حنبل در اوج قرار گرفتن و اومدن بالا
و معلصت هر دوی این دو گروه به جایگاه امام و امامت بیمعرفت بودن.
بله، قطعا به همین شکله. لذا ما در دوره قبل طبیعتا سوالاتی از امام در بحث امامت میشه یا در بحث خلق قرآن میشه، مواجه امام هادی علیه السلام با جریان اعتزال در این دو بُعد از اهمیت به سزایی برخورداره، هم در باب امامت و هم در باب مسئله خلق قرآن و کتاب خدا، که هر دوتاش باید به جای خودش به صورت دقیق مورد بررسی و تبیین قرار بگیره.
خط‌کشی بین شیعه و در واقع اعتزال رو هم امام اونجا مشخص می‌کنن.
دقیقاً، یعنی هم
برای پاسخ به کسانی که معتزله رو شیعه می‌دونستن.
در واقع از این رفتار امام و از پاسخهای امام به سوالاتی که در این باره می شود،
بله،
هم